سفره سالم با مزرعه سالم.
بهداشت شیر. شیر یکی از بهترین مواد طبیعی است که میتواند بسیاری از نیازهای بدن را به صورت متعادل تأمین کند. شیر و محصولات لبنی فراورده‌ای با اهمیت در برنامه غذایی هر خانوار است و به دلیل وجود ترکیباتی نظیر پروتئین، چربی، لاکتوز و املاح مختلف برای زندگی و سلامتی انسان لازم و ضروری است. بنابراین شیر مصرفی باید دارای کیفیت مطلوب و عاری از هر گونه آلودگی باشد تا هم نیازهای جامعه را تأمین و هم از انتقال بیماری‌های گوناگون جلوگیری نماید. از طرف دیگر شیر به خاطر دارا بودن همین ترکیبات مغذی یک محیط مناسب برای رشد میکروب‌ها به حساب می‌آید.
سالن شیردوستی قلب یک واحد گاوداری محسوب میشه و جایگاهی هست که روزانه 2 تا 3 نوبت گاوها به اون مراجعه میکنن و علاوه بر شیردوشی علاوه بیماری ها بررسی میشن. توی سالن شیردوشی رعایت یک سری نکات اصولی و بهداشتی ضروری هست که با هم مرحله مرحله رو توضیح میدیم. رعایت بهداشت فردی شخص شیردوش اولین مرحله در بهداشت شیردوشی محسوب میشه. پوشیدن چکمه و پیشبند، لباس تمیز، کوتاه کردن ناخن‌ها و شستن دست‌ها با آب و صابون قبل از شیردوشی ضروریه. همچنین باید از دستکش جهت شیردوشی استفاده بشه. کارگر شیردوشی نقش بسیار مهمی در تعیین کیفیت و سلامت دام و شیر تولیدی داره. عواملی مثل ترس، استرس و بازدور آوردن دام به جایگاه شیردوشی مانع آزاد شدن این هورمون میشه و شیر کاملا تخلیه نمیشه. هر گونه اختلال در دستگاه شیردوش و عملکرد اون علاوه بر این که میتونه باعث کاهش تولید شیر و افزایش بار میکروبی بشه، میتونه باعث ایجاد بیماری ورنفستان در گاو هم بشه. دستگاه شیردوش عمدتا در دو نوع ثابت و سیار هستن که در گاوداری های سنتی بیشتر از نوع ثابتش و در گاوداری های سنتی از نوع سیارش استفاده میشه. بخش های مختلفی داره دستگاه شیردوش که قسمت های ابتدایی اون خیلی مهم هست. هر دستگاه شیردوش از 4 عدد فنجانک تشکیل شده که داخل این فنجانک ها با لاستیکی به نام لاینر پوشیده شده. لاینر حساس ترین قسمت دستگاه شیردوش هست که در صورت هر گونه اختلال در عمل کرده شد، سوراخ شدن یا ترک خوردگی اون میتونه باعث ایجاد ورم فستان در گاو بشه. عمل کرده این دستگاه اینجوری است که این لاینرها به وسیله یک دستگاه پولساتور یا نبساز ایجاد مکش های مکرر میکنن که این دستگاه نبساز با الگو گرفتن از مکش گوساله تعداد بین 40 تا 60 عدد مکش رو در دقیقه انجام میده. بعد از اون این خرچنگی ها هستن که این خرچنگی ها کارشون این هست که شیر رو از فنجانک ها تحویل میگیرن و از طریق لوله های انتقال شیر به مخازن دریافت شیر منتقل میشه. بعد از اتمام شیردوشی و جدا کردن فنجانک ها قبل از خروج گاو، سرپستانک ها رو در محلول ضد عفونی کننده گوده ور میکنیم تا با ایجاد یک لایه محافظ درون سرپستانک مانع از ورود میکروب‌ها به داخل اون بشیم. همچنین باید تغذیه گاو بلافاصله انجام بگیره تا حیوان بر روی زمین نشینه. بعد از حدود 20 تا 30 دقیقه با ایجاد یک لایه ژلاتینی در مجرای سرپستانک میکروب‌ها قادر به نفوذ نیستن دیگه. نکته‌ای که باید رعایت بشه اینه که شیردوشی رو از دام‌های جوان‌تر شروع بکنیم و دام‌هایی که دچار ورم‌فستان هستن رو در آخر کار و جدا از گاوهای دیگه دوشش کنیم. مرحله بعدی نگهداری شیر در دما و شرایط مناسب است. با توجه به این که شیر یک محیط مناسب برای رشد میکروب‌ها محسوب میشه، باید بلافاصله بعد از دوشش دمای اون رو خنک کنیم و به حدود 4 درجه سانتیگراد برسونیم. برای این کار در گاوداری ها از دستگاه های پلیت کولر و شیر سردکن استفاده میشه. نکته ای که باید توجه بشه اینه که شیر سردکن ها باید از ابتدای تحلیل شیر تا انتهای تحلیل شیر روشن باشن و همزن اون هم باید مدام فعال باشه. اگر نگهداری علوفه و سیلوها مناسب نباشه، میتونه باعث کپک زدگی اونها بشه که خود این کپک زدگی میتونه باعث انتشار یک ماده سمی به نام آفلاتوکسین توی شیر بشه که برای بدن انسان هم بسیار مضر هست. بهداشت دام و جایگاه نگهداری دام از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. سطح بدن دام یک محیط مناسب برای رشد میکروب‌ها هست که میتونه در حین شیردوشی وارد شیر بشه و شیر رو آلوده کنه. جایگاه نگهداری آخورها و آبشخورها باید به صورت روزانه نظافت بشن و به صورت دوره‌ای شستشو و ضد عفونی بشن. آب و خوراک مصرفی هم باید از مرحله‌های بهداشتی و مجاز تامین بشه. طبق یک قانون کلی شیر سالم از دام سالم تولید میشه. پس ما باید اول دام سالم داشته باشیم تا بتونیم سلامت محصولات اون رو تضمین بکنیم. در بین عوامل بیماری مختلف که در دام‌ها رایج هست، بسیاری از عوامل هستن که به انسان قابل انتقال هستن. پس برای پیشگیری از این بیماری‌ها باید علاوه بر این که بهداشت رو رعایت می‌کنیم، برنامه‌های کنترلی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور مثل واکسیناسیون، تست‌های تشخیصی و برنامه مبارزه با انگل‌های داخلی و خارجی رو به صورت منظم و دوره‌ای انجام بدیم.
خب ادامه میدیم مبحث گفتگومون رو با خانم دکتر زهرا پیراوی، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی. خانم دکتر، حالا که بحث پاستوریزاسیون رو مطرح فرمودین، یه توضیح کوتاه میدید راجع به پاستوریزاسیون و هموجنیزاسیون و البته فرادما روی بسته‌بندی ها. اینها ممکنه که برای دوستان ما خیلی جذاب باشه، بحثایی که نمیدونیم. مثلا یه وقتایی میگیم که خب این شیر رو چرا توی یخچال نمیذاریم، میگه سوپرمارکت ها این شیر رو توی یخچال نمیذارن، در صورتی که دقت نمیکنن که این شیر استرلیزه شده نه اینکه پاستوریزه.
بله،
بشه.
دقیقاً. خیلی از مردم فکر میکنن که وقتی که یک شیر استرلیزه هست یا به صورت در واقع UHT هست، فرایند با دمای بالا دیده
عاری از هر میکروبی، چه میکروب های بیماریزا چه میکروب های مفید.
حالا توضیح میدم خدمتتون. ما دو روش داریم برای سالمسازی، یا روش پاستوریزاسیون هستش که با این در واقع روش های معمولی که در حال حاضر وجود داره شیر سالمسازی میشه، به طوری که کلیه میکروب های بیماریزای اون از بین میرن. اونایی که ایجاد بیماری میکنن در قالب پاتوژن اونها رو شناسایی کردن، اونها از بین میرن و تعداد میکروب های غیر بیماریزا هم به کمینه میرسه. به همین دلیلم گفتم هر چقدر اون فلور اولیه شیر، فلور میکروبی اولیه شیر کمتر باشه، خب ما در نهایت بعد از پاستوریزه کردن شیر با کیفیتی خواهیم داشت و باید کمترین تغییرات هم ایجاد بشه. حالا بسته به نوع روش پاستوریزاسیونی که استفاده میکنن، چند تا روش داریم. دو نوع بیشتر استفاده میشه در صنایع ما در کشورمون. یکی پاستوریزاسیون سریع هست که اصطلاحا بهش HTST میگن، که اکرونیم های تمپریچر شورت تایمه، که در این روش گفتم از دمای حدود 72 تا 75 درجه سانتیگراد برای مدت زمان 15 ثانیه استفاده میکنن. روش دیگری رو هم ما برای پاستوریزه کردن داریم که بهش میگیم ESL. شاید روی برچسب و نشانه گذاری ها
بله.
مشاهده کرده باشید که این ESL برگرفته از Extended Shelf Life هستش، یعنی این که شیر با ماندگاری بالاتر که اینجا هم اون فرایند سالمسازی انجام میشه با توجه به تجهیزات و دستگاه‌های بسته‌بندی که استفاده میکنن و عملیات خوبه GMP که در فرایند مورد حالا استفاده قرار میگیره، اون زمان ماندگاری شیر پاستوریزه افزایش پیدا میکنه.
بسیار خب، این بحث بسیار مهمی هست خان دکتر پیراوی، که انشاءالله ما سعی میکنیم هفته آینده هم اگر به ما قول بدید و ما در خدمتون باشیم بهش ادامه بدیم، بهش بپردازیم و بدونیم که واقعا چه تفاوتی بین این شیرها هست، چگونه باید نگهداری بشه، چگونه باید مصرف بشه، تا انشاءالله به دست مصرف کننده ای که میرسه با کیفیت لازم باشه و البته مصرف کننده هم به خوبی ازش استفاده کنه و از فوایدش بهره مند بشه. ازتون خیلی متشکرم خانم دکتر پیراوی. میدونم علی‌رغم همه گرفتاری هایی که دارین در دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی مهمان ما شدید. از همینجا قول میگیرم هفته آینده هم برنامه‌تون تنظیم بفرمایید، مهمان ما باشید تا ادامه مبحث شیر و فرآورده‌های لبنی رو دنبال کنیم.
انشاءالله در راستای آگاهی رسانی به مردممون ما از انجام هر وظیفه‌ای قصور نمی کنیم و امیدوارم که بتونن از این مباحث استفاده بکنن. در خدمتتون هستیم و آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیزمون داریم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. من هم به اتفاق همکارانم تهیه کننده و سردبیر فاطمه بی تقصیر و شیرین پوراسکری صدا بردار خداحافظی میکنم با شما تا هفته آینده و سلامی دیگر. 13:10 هر پنجشنبه از مزرعه تا سفره رو بشنوید. خداحافظ.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 تمام و حداکثر 75 تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishwar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
تو خاکت تشنه عشق، دلت دریای امید، شبیه تو این دنیای کوه، خسته کی دیده یه کوه، خسته کی دیده، کی مثل تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد، همیشه آغوشه برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من. که دستان پاشو به سمت آسمون برده، همون اروند مغروری که زخم از این و اون خورده. مثل مادر پر از عشقی، پناه بچه هات میشی، دلت مغرور و آرومه با این که توی آتیشی. همیشه آغوشت برام اقیانوسه، چشات آروم و نگات آروم و غمت و کابوسه. فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
روز میلاد عقاقی ها را جشن می گیرند. هیچ یادت هست توی تاریکی شبهای بلند چه خبر بود؟ حالیا معجزه باران را باور کن و سخاوت را در چشم چمنزار ببین.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده‌ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی.
دلم برسی، چو پنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
خب ساعت 17:50 دقیقه است. عزیزان هموطن، بازپخش برنامه افرا رو از رادیو سلامت به شما تقدیم میکنیم.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست، بیشک زمین ساکنان دیگر نیست. افرار
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شنوندگان از رادیو سلامت و برنامه افرا. عوامل برنامه: سردبیر مریم باقری، تهیه کننده موسی نظری، آیتم ساز ساریا چهری، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، کارشناس شیله رکیخاوری، بنده شهریار ربانی مجری کارشناس برنامه در خدمتتون هستم. در جریان هستید که بحث جدیدی رو شروع کردیم به نام اکوتوریسم و یا طبیعت کردی. در خدمت خانم کیخاوری هستیم. سلام و درود بر شما.
من خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم روز روزگار خوش داشته باشید.
خیلی هم. شما یک طرح بحثی کردی هفته گذشته که خاطرتون باشه، اگه موافقین از همون نقطه که خودتون گذاشتید شروع کنیم و بحث ادامه بدیم.
بله شما خوبه.
خیلی هم.
ما برنامه پیش راجع به اکوتوریسم، تعریف اکوتوریسم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهتر هستش این برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه چه افرادی تمایل به اکوتوریسم دارن. چون میدونیم که اکوتوریسم رو هر کسی نمیپسنده. بعد خود اکوتوریسم هم یه سری سختی خاصی رو داره. بالاخره وقتی کسی میخواد بره مسافرت، ترجیح میده که بره یه جای یه هتل شیک، ترتمیز، همه چیز آماده باشه، ولی تو اکوتوریسم این اتفاق نمیافته. به خاطر اینکه افرادی که میرن اکوتوریسم حتما باید توی طبیعت باشن و از سرپناه‌های بومی‌های اونجا استفاده کنن، نه اینکه مثلا تو طبیعت مثلا انتظار یه هتل شیک داشته باشن. یه چیزهای خیلی ساده و ابتدایی هستش. ما در واقع اینو میگیم طبیعت گردی. بنابراین هر کسی با هر روحیه‌ای طبیعت گردی و اکوتوریسم رو نمیتونه تحمل کنه. اگه یادتون باشه چند جلسه پیش راجع به این صحبت کردیم که شخصیت ما انسان‌ها از 5 تا عامل اصلی تشکیل میشه. یکی از ویژگی‌هایی که اکثر همه ما انسان‌ها داریم، حالا تو دوتا طیف هستش، گوشودگی به تجربه هست. منظور از گوشودگی به تجربه این هستش که ما تا چه حد پذیرای رویدادهای جدید هستیم. اگه دقت کرده باشید یه سری افراد هستن یه به قول خودمون میگیم ماجراجوان، همیشه دنبال چیزای جدیدن. وقتی مسافرت میرن ترجیح میدن غذاهای محلی اونجا رو بخورن، حتی اگه لباس محلی باشه دوست دارن اون لباسای محلی رو بپوشن. اینها افرادی هستن که ما بهشون میگیم که گوشودگی به تجربه در اونها بالا هستش. اما یه سری افراد هستن نه، اینا همیشه در قالب اون چارچوب ها و کلیشه های خودشونن، یعنی دوست ندارن غذای جدیدی رو امتحان کنن، تجربه جدیدی رو داشته باشن. این حال گوشودگی به تجربهشون پایینه. افرادی که اقدام به اکوتوریسم میکنن افرادی هستن که حتما باید گوشودگی به تجربهشون بالا باشه، چون در واقع دارن چیزی رو تجربه میکنن که با زندگی نرمال و واقعی روزمرهشون خیلی متفاوته. چیز دیگه ای که وجود داره این هستش که افرادی که اقدام به اکوتوریسم میکنن باید سازگاریشون که یکی از ابعاد شخصیت ماست بالا باشه. منظور از سازگاری این هستش که با رویدادهایی که در اطراف ما اتفاق میفته همراه باشیم. مثلا احتمال داره ما در حین طبیعت گردی چه میدونم مثلا بارون بباره، لباسامون تماما خیس بشه، کسی که سازگاریش بالا نباشه نمیتونه اینو تحمل کنه، عصبانی میشه، خلقش میاد پایین. یا اینکه مثلا در حین طبیعت‌گردی احتمال داره لباسامون گلی بشه یا بالاخره دست زخمی بشه، اینها همه سازگاری بالایی رو میطلبه. به خاطر همین من همیشه میگم که افرادی که اکوتوریست هستن با افراد معمولی از لحاظ ویژگی های شخصیتی متفاوتن.
چی هستن اینا؟ یعنی اصلا بزنین از ویژگی های شخصیتی که آره یه خورده بروزش رو داریم توی همین قضیه، همین رفتار شاید میبینیم اگه اشتباه نکنم بگذاریم، یعنی فعلا بذاریمش کنار، بریم به سراغ این که چه چیزی باعث این میشه.
ببینید ما یه چیزی داریم به اسم نظریه صفات که میگه که صفات از طریق ارث به ما میرسن، اما این حالت رادیکالیش هستش که یک سری از نظریه پردازا به این اعتقاد دارن. اما در واقع یک کم که جلوتر بریم و یک کم تعدیل شد این نظریه، به این نتیجه رسیدن که درست صفات از طریق ارث به ما میرسه، اما تجارب ما، یادگیری هایی که از محیط داریم باعث تعدیل اون صفات میشه. بله. ببینید مثلا خیلی ها هستن که احتمال داره مثلا سازگاریشون بالا باشه خب، ولی تجربه چندانی از طبیعت گردی ندارن و با ورودشون به طبیعت، تجربه اولشون به طبیعت، خلقشون بیاد پایین. مفهومش این نیست که سازگاری بالایی ندارن، اما چون تجربه رو نداشتن باعث میشه که خلقشون بیاد پایین. پس ما همیشه میگیم که برای صفات، به این که صفات به منصه ظهور برسن، هم ژنتیک لازم هستش و هم تربیت و یادگیری.
همینطوره. خب ما قسم میدونیم که در علم ژنتیک به این صورتی که خیلی از صفات ژنتیکی که ما داریم میتونن بروز کنن با شیوه زندگی یا همون لایف استایلی که ما داریم، میتونن بروز نکنن با اون شیوه زندگی. پس در قضیه طبیعت‌گری و به قول شما اون حضور و توانایی حضور در طبیعت هم این قضیه نقش داره.
بله 100%. ببینید این قضیه رو ما بخوایم ریشه هاشو دنبال کنیم، فقط توی این صفات یا حضور در طبیعت نیست. حتی یه چیز جالبی که توی اختلالات روانی وجود داره اینه که ما میتونیم خیلی از اختلالات روانی ریشه ژنتیکی دارن. اما الزاماً کسی که ریشه ژنتیکی داره، یعنی اینکه مثلا فکر میکنیم افسردگی عمده توی خانواده موروثی هستش، احتمال داره توی یکی از افراد اون خانواده اصلا بروز نکنه. به خاطر چی؟ همون لایف استایلی که شما دارید میگید، یا توانایی های شناختی و خزانه رفتاری که فرد داره باعث میشه که اون اختلال توش ظهور نکنه. این چیزی هستش که توی طبیعت گردی هم هست.
درسته. حالا خیلی بحث ژنتیک شد، اما واسه اینکه بحث بشه من این قضیه رو خدمت شنوندگان عزیز بگم که ما برخی از صفاتمون صرفا به یک ژن بستگی داره و این قضیه یه خورده 0 و 1 میشه. اگر فلان ژن رو داشته باشیم، برای مثال در سن بالاتر از فلان عدد مبتلا به فلان بیماری خواهیم شد. اما خیلی از ویژگی‌های ما هستن که خیلی خیلی اشتراک زیادی دارن بین ژن‌های مختلف، حضور و عدم حضور و اینها، که این لحظه هست و در این مورد هستش که ما برها شیوه زندگیمون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، که در قالب مواقع هم همینطوره. پس در حقیقت اختیار این امور دست ماست. خیلی یارو خانم که خوانی میبینیم که به همین علت مثلا تو سن 40-50 سالگی برای اولین بار بعد از یک زندگی شهری طولانی و به دور از طبیعت به سمت طبیعت میان و اتفاقا خیلی بهشون میچسبه، از اون بعد ادامهش میدن.
بله بله، خیلی جالبه برای من که الانم خیلی بین هنرمندا و نویسنده ها خیلی این باب شده دقیقا. که بعد از یک مدت فعالیت های طولانی که تو شهر داشتن و مشغله زیادی که داشتن به دامن طبیعت پناه میبرن. یه چیزی که خصوصیت دیگه‌ای که معمولا افرادی که به اکوتوریسم اقدام میکنن وجود داره این هستش که حس همدلی توی اونها بالاست. ببینید اگه به خاطرتون باشه، اینه که ما جلسه پیش گفتیم یکی از مؤلفه های اکوتوریسم این هستش که ما به جوامع محلی و بومی اون منطقه توجه کنیم، حس مسئولیت داشته باشیم. حس مسئولیت ما با همدلی رابطه داره. افرادی که همدل هستن نسبت به یک موضوع حس مسئولیت دارن. در واقع افرادی که وارد یک منطقه میشن، جامعه بومی رو با تمام ارزش‌ها، فرهنگشون، سنت‌هایی که دارن میپذیرن و بهش احترام میذارن. این اتفاقی هستش که همه جا نمیفته. مثلا کسی که وارد مثلا فرض کنیم چادر عشایر توی فارس میشه، چیزی که چند سالی هست اتفاق افتاده، فکر میکنم یه آقایی هستن به اسم آقای برزگر.
بله.
اکوتوریسم توی فارس خیلی دارن خوب کار میکنن. کسی که وارد چادرهای عشایر فارس میشه حتما ارزش‌های اونها رو باهاش همدلی میکنه، حتما سنت‌های اونها رو قبول داره که میتونه اون چند روز اونجا باشه، بهش خوش بگذره و لذت ببره.
خیلی عالی، خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه افرای. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با ادامه همین گفتگو.
Yes, I visited Iran. Before going, I spoke to quite a few people about it and